بسم الله الرحمن الرحیم. منطق دو، جلسه 29، صفحه 303، مطالب جدل. اگه بخواییم موضوعاتی رو که خواندیم رو تو بحث جدل تا اینجا شماره گذاری کنیم، از این مطالب جدل میشه دهمین مورد، یعنی از صفحه 292 بخواییم شماره گذاری کنیم. مصطلحات این صناعت میشه شماره 1، وجه نیاز به جدل میشه شماره 2، مقارنت بین جدل و برهان میشه سومین بحث، تعریف جدل میشه چهارمین بحث، فواید جدل میشه پنجمین بحثی که خواندیم، سوال و جواب ششمین بحثی بوده که داشتیم، مبادی جدل شماره 7 میشه، مقدمات جدل شماره 8، مسائل جدل شماره 9 و مطالب جدل شماره 10. یعنی میخوایم اینجا بررسی کنیم که این استدلالات جدلی در چه نوع مطالب و مقاصد و مجهولاتی نافع هست. میفهمن که ان الجدل ينفع في جميع المسائل الفلسفيه والاجتماعيه والدينيه والعلميه والسياسيه الادبیت و جمیع فنون و المعارف و کل قضیت من ذالک تصلح ان تکون مسلوبتا به. جدل در همه مسائل فلسفی مفید هست، یعنی دوتا فیلسوف علاوه بر برهان میتونن از جدل هم استفاده کنن. تو مباحث اجتماعی سودمند و نافع هست، تو مسائل دینی بسیار 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 قابل استفاده هست و پرکاربرد هست، تو مسائل علمی سیاسی سیاسیون از این زیاد استفاده می‌کنند، تو مسائل ادبی و همه فنون و معارف قابل استفاده هست. و کل قضیه من ذالکه، و هر قضیه از جدل صلاحیت این رو دارد که مسلوب واقع شود. پس تو همه موضوعات قابل استفاده است. و یستثنا من ذلک قضایا لا تسلب الجدل، و از این عمومیتی که گفتیم استثنا می شود قضایایی که به واسطه جدل مورد طلب واقع نمیشن. منها المشهورات الحقیقیت المطلقت، و مشهورات حقیقی مطلق، لأنها اینها قضایایی هستند که سزاوار نیست که سائل بیاد از اینها سوال بپرسه. اینا موضوعاتی هستند که عموم مردم اینها رو قبول دارند، و اگر سائل بخواد از اینها بیاد سوال بپرسه، در واقع اینها رو در معرض شک و تردید قرار داده. وقتی که در معرض شک و تردید قرار داد، یا وقتی سوال کرد، خب مجیب میتونه این مشهورات حقیقی رو رد بکنه و بگه نه من قبول ندارم، اینا رو در معرض شک و تردید قرار میده، و لذا خودش بعد نمیتونه بر اینها در واقع اون قیاس جدلیش رو بر پای این مشهورات اقامه بکنه، در حالی که سائل مواد اولیه که بعد ازش استفاده بکنه برای استدلال خودش همین مشهورات هستند. لنها لما کانت به حاضر شهرته لا یسعال احد انکارها و تشکیک بها حتی یحتاج اثباتها الى حجته. بخاطر اینکه این مشهورات از اون جایی که در این سطح از شهرت هستند، هیچ کسی نمیتواند اونها رو انکار بکند و در اونها شک بکند تا اینکه اثبات اون مشهورات نیاز به حجت و دلیل داشته باشه. در واقع حکم این دست از مشهورات مثل حکم بدیهیات در برهان هست که مبادی برهان بودن و هیچ کس در اونها شکی نداشت و بر اونها هم نمیشد برهان اقامه کرد. برهانی که اقامه میکنیم بر پایه بدیهیات، بر خود بدیهیات که همه در واقع صغرا و کبراها به بدیهیات برمیگرده تو برهان، خود بدیهیات دیگه به چیزی بر نمیگرده و بر اونها برهان اقامه نمیشه. مثلا بر بحث اصل وجود کسی بیاد برهان اقامه کنه معنا نداره. حالا اگه یک فرد مریضی پیدا شد که مشهورات رو اومد رد کرد، گفت من قبول ندارم، و من یون که مشهورات لا تنفع معه حجت جدلیتون، کسی که مشهورات رو، مشهورات حقیقی رو انکار میکنه، اقامه حجت جدلی برای او اصلا فایده ای نداره، با او بحث کردن اصلا فایده ای نداره. لأن معنا اقامتها ارجاعه الی القضایا المشهورة و قد ینکرها ایضا، به خاطر اینکه اگر شما بخواید حجت جدلی اقامه بکنی، معنای اقامه حجت جدلی این هست که ارجاع بدی این منکر رو به قضایای مشهوره، یعنی بر اساس قضایای مشهوره میخوای دلیل براش بیاری. وقت ینکرها ایضا، در حالی که این منکر اون قضایای مشهوره رو هم رد خواهد کرد. یک مطلب جالبی جناب شیخ الرئیس ابوعلی‌سینا رحمت الله علیه میفرماید اگر کسی اومد و گفت که من تو همه چیز شک دارم، ازش سوال کن بگو که آیا تو وجود خودت هم شک داری، مثلا که آقا من اینو قبول ندارم، اونو قبول، اینا رو قبول ندارم، بگو تو وجود خودت هم شک داری؟ اگه گفت شک دارم، بگو خب شک تو، اگه گفت تو وجود خودم شک دارم، بگو شک تو موجود هست یا معدومه. اگه گفت من تو خود شکم هم شک دارم که در واقع شک کننده هستم یا نیستم، میفرماید که در مورد این فرد دیگه شما دلیل و برهان و استدلال و صغرا و کبرا بیاری هیچ فایده ای نداره. این فرد فلیضرب ولیحرق بالنار، این رو باید بزنیدش و او رو به وسیله آتش بسوزانیدش. حالا آتشو که طرفش گرفتی، پس اگر گفت آتش به من آزار میده، برای من دردآور هست، من رو آزار میده، بگو که تو شک داری توی درد، دلیلی هم بر این که آتش آزار دهنده هست نداری. لذا از اون حماقت خودش و از اون عناد و لجاج خودش برخواهد گشت. توی همین زمینه یک حکایت بسیار جالب و زیبایی است از جناب بهلول. بهلول از شاگردان امام هفتم، امام کاظم علیه السلام بود و از شاگردان پدرش امام صادق علیه السلام، که به خاطر قضایایی در واقع خودش رو به دیوانگی زد، نه اینکه دیوانه باشه. از جمله میگن که بهش پیشنهاد کردن که منصب قضاوت رو قبول بکن و باید فتوا به قتل امام هفتم بدی. خودش رو به دیوانگی زد و خلاص کرد خودش رو. حکایت زیبایی داره، میگه که داستانهایی که داره همین نشانه عاقل و عالم بودن ایشون رو میرسون. یکیش این حکایته که میگه که از مجلس درس ابو حنیفه داشت عبور میکرد، دید که ابو حنیفه چنین میگه، میگه که ابو حنیفه توی جدل خیلی قوی بوده و لذا تونست خودش مکتبی رو توی اهل سنت پایه‌گذاری کنه که الان اهل سنت حنفی ها پیرو ایشون هستند. توی درسش داشت میگفت که جعفر ابن محمد، یعنی امام جعفر صادق علیه السلام، میگه که سه مطلب به شاگردانش گفته ولی من ابو حنیفه اینها رو قبول ندارم، نمیپسندم. اولیش این که امام صادق علیه السلام میفرماید که شیطان در آتش جهنم عذاب خواهد شد، در حالی که شیطان خودش از آتش خلق شده، چطور میشه که آتش او رو عذاب کنه؟ این که نمیشه که، آتش که آتش رو عذاب نمیکنه که. دومین مطلبی که امام صادق میفرماید که خدا دیده نمیشه، با اینکه هر موجودی قابل رؤیت هست. و سومین مطلبی که امام صادق میگه و من ابو حنیفه قبولش ندارم اینه که انسان در افعالش فاعل مختار هست، در حالی که خدا خالق هست، خالق همه کارها و همه افعال و همه چیز هست و بنده اختیاری از خودش نداره. بهلول در جا کلوخی برداشت، بر سر ابو حنیفه زد، سر شکست، خون آمد و نالش بلند شد. شاگردانش دویدن بهلول رو گرفتن، آوردن پیش هارون الرشید خلیفه، خلیفه عباسی. ابو حنیفه به خلیفه گفت که بهلول با کلوف سرم رو شکسته و شکایت کرد به خلیفه. بهلول گفت که این آقا میگه که سرم درد میکنه، دروغ میگه که سرش درد میکنه، اگه راست میگه درد رو نشان بده. در واقع جواب کدام شبهه ابو حنیفه رو داد؟ اون ابو حنیفه شبهه‌ای که وارد کرد گفت که خدا، اون جمله امام صادق رو که حضرت میفرماید که خدا دیده نمیشه، ابو حنیفه گفت هر موجودی قابل رؤیت هست. اینجا به اون شبهه وارد که اون رو جوابش داد که نخیر، درد مثلا یکی از مصادیقی است که قابل دیدن نیست. و بعدش جناب بهلول میگه که مگه تو از خاک آفریده نشدی؟ چطور کلوخی که از خاک هست به تو ضرر میزنه و سرت شکسته؟ اون شبهه رو جواب داد که شیطان در آتش جهنم عذاب نمیشه به خاطر اینکه خودش از آتش خلق شده. و سومین جمله‌ای که بهلول میگه، میگه که من چه گناهی کردم؟ مگر تو نمیگی که همه کارها رو خدا انجام میده و انسان اختیاری از خودش نداره؟ پس اگه میخوای سر تو رو خدا شکسته میخوای شکایت کنی، برو به خدا شکایت کن، نه از دست من. ابو حنیفه جواب اون شبهات و اشکالات خودش رو گرفت و از شکایتش صرف نظر کرد و سرش رو پایین انداخت و رفت. نعم قد یسلب المشهور بالقیاس الجدلیه فی مقابل المشاغبه کما تسلب القضیه الاولیه بالبرهان فی مقابل المقالط. بله، گاهی قضیه مشهور رو توی قیاس جدلی استفاده میکنیم در مقابل مشاغب. بحث مشاغب و مقالط رو اشاره هم قبلا بهش کردیم، این رو توی صفحه 366 انشاءالله تو بحث مقالطه خواهید خوان. میفهمد بله، گاهی مشهور در قیاس جدلی استفاده میشه در مقابل مشاغب. مشاغب تو اون صفحه 366 داره که اون قضایایی که شبیه به جدل باشه ولی جدل نیست بهش میگن مشاغبه، و به اون فرض که این داره این عملیات رو انجام بده بهش میگن مشاغب. پس اون کسی که در واقع قضای مشهوره ظاهری رو میاد استفاده میکنه به جای مشهوره حقیقی، در مقابل اون مشهوره حقیقی رو میایم استفاده میکنیم تو قیاس جدل، اشکالی هم نداره. همچون که قضایای اولیه و اون بدیهیات در برهان استفاده میشه در مقابل مقالط. مقالط اون کسی است که در واقع قضایای شبیه به برهان رو استفاده میکنه که برهان نیست و شبیه به برهان هست. اما المشهورات المحدودتو او المختلف فیها فلا مانع من طلبها بالحجت الجدلیت فی مقابل من لا یراها مشهورتن او لا یعترف به شهرت ها. بله، اون قضایایی که شهرت عام نیست، شهرتش در واقع محدود هست، مال علم خاصی، صناعت خاصی هست، یا قضایای مشهوری که مورد اختلاف هست، اینها رو اشکال نداره که در واقع به واسطه حجت جدلی بیایم مورد استفاده قرار بدیم در مقابل کسی که اینها رو مشهور نمیداند یا اعتراف به شهرتشون نداره، اینها رو بیایم استفاده کنیم، اشکالی نداره. لینبهه علی شهرتها بما هو اعرف و اشهر، تا اینکه اون فرد رو آگاه سازد بر اینکه اینها جز مشهورات هست به واسطه چیزهایی که مشهورتر و معروفتر هست. یعنی میایم از مشهورات در واقع عامه و مشهورات حقیقی که همه قبولشان، از اونا استفاده میکنیم. این قضایای مشهوری که در واقع شهرتش کمتر هست، اینها رو میام اثبات میکنیم، تو اونجا اشکالی نداره. و منها القضایا الریاضیت و نحوها لانها مبتنیت علی الحس و التجربه، و از جمله این چیزهایی که با جدل طلب نمیشه و جوابشو توی جدل نباید به دست بیاریم، قضایای ریاضی و مانند این هاست که اینا مبتنی بر حس و تجربه هست. فلا مدخل الجدل فیها، مثلا جایی برای ورود جدل به این مباحث وجود نداره. ولا معنا لطلبها بالمشهورات، و معنا نداره که اینها رو به واسطه مشهورات بیاییم طلب و درخواست بکنیم. کل قضای هندسته و الحساب و الکیمیا و المیکانیک و نحو ذلک. مثل قضایای هندسی، قضایای علم حساب، علم کیمیا که مربوط به خواص اشیاء میشه یا مکانیک که مربوط به ماشین آلات و اینها میشه، اینها رو ربطی نداره که بیایم از مشغولات عامه بیایم استفاده بکنیم برای اثبات یا رد این مسائل. بر محمد و آل محمد صلوات.